بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 13/9/1391 مباحثه طب المعصومین صفحه 149 بحث سرکه طبیعی مخصوصا سرکه انگور عسکری و سرکه سیب. الخلو یعنی سرکه طبیعی، سرکه انگور. تحویره چه فوائدی داره؟ خلو الخمره چگونه به دست میاد؟ خلو الخمره هو عصیر العنب الذی یجعل فیه مقدار من الخل، آب انگوری که درش ریخته میشه یه مقداری از سرکه طبیعی. و یوضع فی الشمس، و در نور خورشید قرار میدیم، درش هم میبندیم تا وقتی که چی بشه؟ سرکه بشه. این حرف این بنده خدا. حرف ما چیه؟ فرمایش دکتر لبی بیضون. حرف ما اینه، شما مثلا انگور عسکری خریدی، اینها رو میگیری میشوری، همین دونه ها رو تو پارچه پهن میکنی جلوی پنکه یا نور خورشید که آبی که آب کشیدی ها خوشه. بعد این دونه ها رو میریزی همه رو توی خمره، خمرهی که دهنش باریکه، مثلا 10 کیلو، 15 کیلو، هرچه. بعد تی این مثلا نیم کیلو، 1 کیلو سرکه میریزی، درش رو با پارچه میبندی، بالای پارچه با گچ میبندی، روش مؤمنایه زیلی کهنه حسیری چیزی میندازی، 40 روز بگذره. قبل از 40 روز حرام ها، حداقل 40 روز بگذره. اگر تا 2 ماه باشه بهتره، بعد از 2 ماه آبش صاف میکنین، این سرکه طبیعی به دست آمده، یک مخمر طبیعی به نفع بدنه و خیلی هم فواید داره. حالا فوائده، فواید مصرف بجا به موقع از سرکه طبیعی. خل العنب ينفع المعده الملتهبه، خوردن سرکه طبیعی نفع میبخشه، سود میبخشه به معده ای که التهاب جداری دارد و روده ای که التهاب جداری دارد. و یقمع الصفراء، و قلع و قم میکنه صفرای اضافی و غلظت صفرا و یا سنگ ریزه های کیسه صفرا را. و یدفع ضرر الادویت القتاله، ادویجاتی که سمی هستن کشندن و طرف نمیدونسته، اثر سوء اون ادویه ها را عبی میبره، یعنی یک پاد زهره، یک ضد سمه، به اصطلاح خودم یک تریاق با قاف، یک ضد سم قویه نسبت به ادویه سمی. و یحلل اللبن و الدم اذا جمد فی الجوف، اگر خون انسان غلظتش بالا بود یا یک جا لخته شده بود، انواع واریسا، یا اینکه شیر در پستان مادر منجمد شد، بند آمد، مادر تو جیره غذاییش سرکه طبیعی بگذاره، مخصوصا اول هر غذا، اول نهار، اول شام، از نوک قاشق چای خوری تا 1 قاشق، میتونه به همراه غذاش بخوره، میتونه تو آب هم بزنه بخوره، تصادف هم بوده، خیلی فواید داره. حتی نص خاصم داریم که شما اول غذاتون رو با نمک شروع میکنید، ما اول غذامون رو با سرکه طبیعی شروع میکنیم. زیاد نباید بخوره ها که بیماری میاره، سرسوزه معده، یبوست شدید، و اگر با شکم گرسنه زیاد ترشیجات بخوره، بندری و لیتا پیسی هم میاره، بیماری برس. نه، چجور اول و آخر غذا مستحب با آدم نمک بخوره؟ کم دیگه، که بزاق و آنزیم دهان فعال بشه، چون بخشی از هضم غذا تو دهانه. حالا معصوم میگه ما اول غذامون رو ابتدا به سرکه میکنیم، یعنی یه مختصر سرکه، خیلی فواید داره، حتی پیشگیری میکنه و در درمان سنگ بزاقی هم مفیده. کسی زبونه سنگای بزاقی. حالا این تیکه، و یحلل اللبن، شیر رو تحلیل میبره، دم که خون بسته یا خون غلیظ یا لخته یا واریس، ازا جمدا فل جوف، وقتی شیر در جوف آدمی بسته شده، مثلا در لبولهای پستان مادر اگر شیر منجمد شد، چون باید تخلیه بشه، هی این بچهش بدخوره نمیخوره، بی اشتها هست، یا بیماری های دیگه، مثلا سقف دهان شیب زاویه‌ای نداره، مثلا صافه، مشکل بلعیدن داره، یا کیست بزرگ یا تومور داره تو سقف دهان، عملش کردن تا یه مدت نمیتونه شیر بمیکه، یا تراز فکی نداره، تصاحب فهمیدی چونهاش جلو عقبه، تصاحب فهمیدی اینا هم بعضی مریضا میارن، من دیدم معامله. حالا در این موارد چون شیر مادر دوشیده نشده یا توسط بچه میکیده نشده، مؤمنا بچه شیرخوار، اینجا شیر تو پستونش خوش میشه و دردناک میشه پستون، تصاحب همه سرکه که تو جیره غذایی باشه مدر شیره، شیر رو رقیق میکنه. همچنین مؤمنا شیر رو رقیق میکنه، همچنین مؤمنا خون رو که غلظت داره یا میخواد لخته بشه یا علائم سکته میخواد آشکار بشه، یه مختصر سرکه طبیعی، مثلا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی تو نصف استکان یا یک استکان آب هم بزن بخور. تو پزشکی جدید وقتی میخواد علائم سکته آشکار بشه چیکار میکنن؟ زود میگن یک جای بدن تو زخم کن یه مقدار خون بیاد، وقتی یه مقدار خونت کم شده پلاسمای خونت میره بالا، چه از بافتا مایات مایات میگیره، خونت رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه، پیشگیری میکنه از لخته شدن. اینایی که دیگه خیلی سوپر دولوکسن ها میگن زود برو نصف واحد یا یه واحد خون بده به انتقال خون. اینجا مؤمنا یک مرتبه پلاسمای خون مایات خونت میره بالا، خونت خیلی رقیق میشه، گردش خونت سریع میشه، پیشگیری میکنه از لخته شدن، دیگه سکته قلبی یا مغزی به نوع لخته خون برات پیش نمیاد. اینم مؤمنات اینج. و ینفع الطحال، کسانی که طحالشون مشکل داره، مخصوصا کسایی که تالاسمیان، بالاخص تالاسمی ماژور، یعنی کسایی که کمخونی ژنتیکی شدید دارن به نوع تالاسمی. خب اینجا تو پزشکی جدید مؤمنا غالبا طحال شخص رو بر میدارن. چرا؟ چون هر ماه بین 1 تا 2 واحد خون به این بچه تزریق میشه، بعد آهن بدن بیش از اندازه میره بالا. اینا برای اینکه مشکلات بعدی پیش نیاد مؤمنا طحال رو چکار میکنن؟ بر میدارن. حالا شما میتونی تو جیره غذایی این بچه 3 تا شیره بذاری، شیره خرما، شیره انگور، شیره توت. کسی که تالاسمی ماژور داره، تالاسمی شدید داره، این 3 تا به نسبت مساوی مخلوط کنی، روزی 3 قاشق پلو خوری، 3 قاشق پلو خوری، سنای ماها 3 قاشق مربا خوری، سن زیر 15 سال، 3 قاشق چای خوری، سن 6 ماهگی تا 2 سالگی، یعنی هر 8 ساعت یک قاشق چای خوری، از این مخلوط 3 شیره بخوره. کم کم نیاز این شخص به واحد خون بیشتر کم میشه، از 2 واحد ها کم کم میاد به نصف واحد. خود متخصص خون میگه، میگه بیشتر نمیخواد بزنی. بعد مال این که تحالشو بر ندارن، تو جیره غذاییش سرکه طبیعی انگور عسکری بگذار که این تحال رو پاکسازی میکنه، فعالیتشو بیشتر میکنه به نوع مثبت. یعنی تو دفن کردن سلولهای مرده خونی فعالتر میشه. این که مبتلا به ورم تحال نشه، نفریت تحال سپرس، این هم ورم نکنه. تو ساخت گویچه های قرمز خون، سلولای توری مغز استخوان، جگر سیاه که کبده و تحال، هر سه نقش دارن. نظیر این که چند قده درون ریز همه نقش دارن در ساخت اسپرم شوهر و تخمک زن. قده هیپوفیز مغز، قده هیپوتالاموس مغز، قده فوق کلیوی و قده چی؟ لوزالمعده که پانکراسه. یکی از این دوتا و یکی هم همون بیزه شخص تو مد یا تختان در زن، تصاحب هم دید 4 تا. پس در اسپرم یا تخمک که میخواد تولید بشه 4 قده درون ریز نقش دارن. تو مباحثه ما در تشکیل و ساخت گویچه های قرمز خونم 3 تا از عضوها باید فعال باشن، کبد که جگر سیاس، هپا، یکی هم تحال که سپرز مؤمنا، یکی هم سلول های توری مغز استخوان. پس سرکه طبیعی که تو جیره غذاییت باشه به نفع تحالته. تحال و سپرز کجاست؟ زیر دنده چپ پایین دیافراگم. دیافراگم یعنی پرده‌ای که احشای بالا رو از پایین جدا میکنه. و یدبغ المعده، داخل معده رو پاکسازی میکنه، دباغی میکنه، یک شستشوی طبیعی. بعضی ها لولوشور میندازن دیگه مؤمنا، تصاحب فهمودین؟ مثل این که در زنان مثلا اگر بچهش مرده باشه یا بیماری مول یعنی بچه خوره گرفته باشه، پزشکی جدید میگه چیکار کن؟ کورتاژ. یعنی اون مول خارج میشه، اون بچه مرده خارج میشه و جدار رحم شستشو میدیم که چیزی از جفت باقی نمونه که بعدنا به مادر و تخمدانش و چیزای دیگه آسیب نرسونه. حالا داخل رحم شستشو میدیم، اینه میگن کورتاژ. این الفاظه میگن برای اینکه دباغی تصاحب کنی، نه اینکه پرزای معده از بین بره، بدخوری کنه یا پرخوری کنه تو سرکه. بعضی ها مثلا چاقی شکمی دارن یا اضافه وزن دارن یا چربی مضر خونشون زیاده، هی زیاد زیاد سرکه سیب میخوره. زیادش بده مؤمنان، این اسرافش جایز نیست. هم پرزای معدهش آسیب میبینه، هم سرسوزه معده میگیره، هم یبوست شدید میگیره، ضریب ریفلاکسش هم بیشتر میشه، برگشت اسید معده به مری. نه همون جوری که دین میگه، گفتیم اول غذا به جای نمک یه مختصری مثلا فرض کن یه قاشق چای خوری. حالا افراد با هم فرق میکنن، تصاحب فهمیدین؟ باید بقول معده، نباید پرزای معده رو از بین ببرین که زمینه التهاب داخلی معده یا زمینه زخم معده بشه، این کارو نباید کنین. و یدبغ المعده و یعقل البطن، شکمو جمع میکنه، کنایه از این که از اسهالهای مداوم یا اسهال صفراوی یا سندروم روده تحریک پذیر که گاهی مریض همیشه یبوست داره، گاهی همیشه شکم روش. خب در اینجا یه قاشق چای خوری که تو نصف استکان آب بخوره، بعد هر غذا هم که یک سیب با توفالش بخوره با پیارش، خب معدش جمع میشه. درست شد مؤمنا؟ حتی هسته انار پودرش کنا، روزی یک قاشق تا یک قاشق مرب بخوری پودرش بخوره، معدش جمع میشه و ضد سرطان قوی هم هست. هسته انار، این هسته انگور، این هم مال یعقل البت و یقطع العطش. کسی که عطش کاذب داره یا بیماری استسقاء داره، الکی آب میخوره، بیشتر از نیازش آب میخوره. اینجا مؤمنا سرکه طبیعی مخلوط با این آب آشامیدنی که میخوره اگر بکنه، عطش کاذبش از بین میره، یعنی بیماری استسقاء ها. و یمنع الورم حیث یرید ان یحدث. کسانی که تو بحث نفرولوژی یا ورم شناسی، اگر ورم اندامی گرفت مثلا از زانو به پایین پاش ورم کرد، یا کل بدن ورم کرد، اگر مشکلات دریچه قلب باشه کل بدن ورم میکنه، اگر مشکلات کلیه باشه کمکاری کلیه نیمتنه به پایین پاها ورم میکنه، هر پایی دو سه تا پا میشه. یه بار دیگه نه، ورم های در معده و روده است و مبتلا به قراقر شکمیه. خب داروش چیه؟ تمام اینایی که شما دارم، داروش دو چیزه، یکی سیاه دونه شب قبل خواب بخوره، یه قاشق مرب بخوری با یه قاشق عسل، یکی این که قبل هر غذا نوک قاشق چای خوری یا یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی انگور عسکری بخوره. هم از ایجاد ورم جلوگیری میشه، هم درمان ورم اعضا و جوارح میکنه، هم درمان ورم اعضا و جوارح میکنه. و یمنع الورم حیث یرید ان یحدث و یعین علی الهضم. حتی کمک میکنه به هضم غذا. چرا؟ چون سبب تحریک غدد بزاقی زیر زبان میشه و آنزیم و بزاق دهان که به مقدار نیاز ترشح شد و شخصم عادت خوب داشت غذا رو خوب جوید، اینجا مؤمنا یک سوم از هضم غذا در دهان انجام شده، بخشی از هضم غذا تو دهان انجام شده، بعد که وارد معده میشه دیگه غذا سنگین نیست، شده نیمه سبک، حالا بخشی دیگه از هضم غذا در معده، اسید کلوریدریک معده یا کاتالیزورهای مجاورتی، مثلا بعد از غذا یادتون از روایات خوندیم خرما، خربزه، انار شیرین، این همه هاضم غذا. درست شد مؤمنه؟ خب یکی هم تو بحث خودم چی بود؟ سرکه طبیعی بود که اول و آخر غذا یه مختصری میخوره، رو هم رفتش میشه یه قاشق چای خوری. و یواد البلغم، کسایی که مکوس، بلغم یعنی مکوس با سین، کسانی که بلغم اضافی دارن در سر، گردن، حلق، پشت حلق، خلطای اضافی، گرفتگی های سینوس ناشی از مواد زائد مغزی و مانند اینا، نزله، تجمع مایع اضافی پشت حلق که تا میخواد حلق بزنه سرفه خلطی میکنه، اینجا مؤمنا داروش چیه؟ یکی عسل رقیق شده صبحگاهی، یکی آبسیب شامگاهی، یکیش هم چی بود؟ درس امروزمونه، اول و آخر هر غذایی سرکه طبیعی به مقدار کم. و یواد دل بلغم، ضد بلغم، مخصوصا کسایی که سنشون بالای 50 ساله، بحثای بلغمی مزاج. و یولد طفل اغذیت القلیظه، غذایی که غلیظ هست، مثلا رفته یک دست کله پاچه خورد، بابا این خیلی سنگینه، یا رفته احشای داخلی گوسفند خورده، جگرسیاب و سیرابی و اینا. اینجا با قول سبزواری ها بروک بخور، یعنی برنده. حالا مردم اکثرا آب لیمو ترش میخورن، یک کم هم زیاد میخورن، اینه یک کم میبرونا، اما تپش قلبشو بالا میبره. حالت ریفلکس، حالت برگشت اسید معده توشون زیاد میشه. اما اگر سرکه طبیعی بخوره، هم کمک به هضم غذا میکنه کم ها، هم کمک به هضم غذا میکنه، هم معده شو از داخل دباغی میکنه، هم روده ها رو از حیث فضولات جمعش میکنه، نمیگذاره شکم روشش ادامه داشته باشه و املاح بدنش کم بشه. کمک به هضم غذا هم که از غلظت غذای خورده شده کاست، دوچار چند بیماری نمیشه. بیماری اول دوچار پیسی نمیشه که بیماری پوستی. بیماری دوم دوچار ازدیاد آنزیم های کبدی نمیشه. دوباره تکرار میکنم برای بار دوم، اگر کسی گرسنه است، مثلا فرض کن روزه مستحبی یا روزه واجب ماه مبارک یا مثلا غذا گرفته، این نیاد اول افطار مومنا یه پیاله ترشی بخوره یا مثلا یه استکان سرکه بخوره، این پیسی میاره. با شکم گرسنه نباید ترشی زیاد بخوریم، بسابا این یکی از اشتباهات بعض جا رخ میده و سر سفره‌های افطار میارن. ما داریم میگیم مسمى الخل، میگیم ابتدا و انتهای غذا با چی باشه؟ با سرکه باشه. اما تو روز ماه رمضان که نگفتیم حرامه، هنگام افطار هم که نگفتیم. هنگام افطار آبجوش ولر، خرما یا حلو خرمایی، آب سرد عادی نه سرد تگری، شیر تازه گاو کمچرب ولرم، این همه روایات داریم تو کتاب صوم. با اینا باید افطارت شروع کنی. بعدش یه غذای سبک، مثلا نون پنیر گردو یا نون پنیر سبزی یا یه بشقاب سوپ. بعد حالا میتونی غذای سنگینت بخوری، نوش جانه چلو کباب بخور. میخوام بگم افطار وضعش فرق میکنه با نهار و شامی که طول ساله، چون بعضی این اشتباه تکرار میکنن. به هم مراجعه کردم، پیسی شدید گرفته، علتش هم واسهتون گفتم. نشه بود اول افطار حاجا یه پیاله ترشی خورده. خب و یلطف الاغذیه القلیظه، من در واقع دارم توضیح میدم و به اطلاق بعضی عبارات این دکتر محترمم دارم انتقاد سازنده میکنم و به روح خودم هم نمیارم. مثلا به صورت مطلق بگه غلطه، عوارض سوء داره، هی باید قیداش بیاری. تصاف فهمیدی؟ و یورق قدم، یکی از چیزهایی که خون آدمی رو رقیق میکنه چیه؟ سرکه طبیعی انگور عسکریه. یادتون اگر کسی غلظت خونش بالا بود، 8 لیوان که 4 لیوان آب، 4 لیوان آب جوش ولرم بخوره، و اگر وضع جیبش بهتر بود و تو خونه یافت میشد، عناب، سرشک خام، ریواس، تمشک، آلو بخارا. حالا یکی دیگه از چیزهای طبیعی رقیق کننده خون چیه؟ سرکه طبیعی انگور عسکریه. یادتون باشه به تنهایی نخورید، مخصوصا کسی که سرسوزه معده داره یا یبوست مزمن، بلکه اینه بیا رقیقش کن تو آب. میخوایی 1 لیوان آبتو بخوری وسط روز یا عصرونه، یا مثلا یه مدت فاصله شده از شامت، مثلا 2 ساعت گذشته ولی قبل از خوابته، بازم 1-2 ساعت به خوابت مونده، حالا اینجا میخوای 1 لیوان آب بخوریم، خب یه قاشق پلو خوری سرکه بریز تو این 1 لیوان آب آشامیدنیت هم بزن، بعد یواش یواش بخور. خیلی فواید داره مؤمنا. حتی در اخراج سنگ نقش داره. چه سنگای صفرایی چه سنگای کلیوی. و اذا تمضمض به مسخنا، اگر کسی درد دندان داره یه مقدار سرکه رو با حرارت ولرم کنه، گرم عادی نه گرم جوشان، یه مقدار این سرکه رو با شعله کم حرارت یه مقدار چیکار کنه؟ گرم عادی، حالا تو دهنش بچرخونا، درد دندون ساکت میشه چون بیحس کننده طبیعیه. حال اگر تورم لثه داره، خون روش لثه داره، پیله دندان، عفونت دندان و لثه، همچنین زیر ریشه ها حالت روت کانال شده، از باب پانسمان موقت طبیعی، پانسمان موقت طبیعی تا وقتی که برسه پیش متخصص دندون پزشک یا فوق تخصص لثه، هم دردش ساکت کنه، هم بیماری پیشرفت نکنه، هم تورم لثه بخوابه، هم خون روش لثه بخوابه، از بین بره، بیشتر نشه پلاک دندون، زردی دندون، جرم دندان، و در طول زمان جرم دندون هم از بین بره. سرکه تو دهنت بگردون بعد از مسواک زدن که دهنتو شستی، حالا با محلول آب سرکه تو دهنت بگردون، قرقره کن، بریز بیرون. حتی تورم لوزه های جانبیت و تورم لوزه سوم همه خوب میشه. خلط اضافی پشت حلق که نزله بود اونم خوب میشه. بهترین زمانش که شب قبل خواب، مسواکت زدی، دهنت هم شستی، تمیزه، حالا یه استکان، یک سوم سرکه سفید، دو سوم آب، هم میزنم تو دهن، میگردونم، قرقره میکنم، میزنم بیرون، قورتش نمیخواد بری. همه اونایی که توضیح دادن مؤمنه، همه اونا با هم دیگه خوب میشه. و اذا تمضمض به مسخنا، هنگامی که مزمزه کنی به این محلول آب سرکه در حالی که یه مقدار گرمه، نفع من وجع الاسنان، نفع میبخشه از درد دندونا. حالا این اقسام درد دندون داریم، اینا بحثش کردم تو طب رسول مصطفی. و قوى اللثه، تقویت لثه میکنه، لثه ها محکم میچسبه به بن دندان، دیگه دندون سر جاش لقی نداره، مثل نردبون ایوری بره، لثه ها محکم میچسبه به بن دندان، ریشه های دندون توی فک استوار میشه. بعد اگر مشکل ریشه ای دوش ها، مثلا پوسیدگی ریشه یا مشکل عفونت رود کانالی ریشه دوش ها، باید بره درمان کنه ها. یا اگر مینای دندون، آج دندونش سوراخ شده بود یا کرم خورده بود ها، ما فعلا درد ساکت کردیم، گفتیم پانسمان موقت طبیعی، حتما باید بریم پیش دندون پزشک دندونش رو پر کنه، حالا با کروم کوبالت، با سرامیک، تصادف فهمیدی و از جیبش بهتر بود، فلز تیتانیوم و مانند اینا، ردیف دندوناش درست نبود، ارتودونسی کنه ردیف دندونا و تراز فکی رو درست کنه. اینم توضیح مطالب ای بزرگوار. حالا روایت مؤمنا، چیزای دیگه هم هست ها، مثل تقویت لثه ها، مثلا فهمیدی مؤمنا، مثل خرمای نیمه نارس به جای لثات محکم، مثل این که انار شیرین رو با حساش به جای لثات محکم، درد دندون دارم، بیتابم، شب تا صبح خوابم نمیبره، زمانش ها میگرفتن آسپرین بچه رو نصف میکردن تو سوراخ دندون باشه که دردش ساکت بشه تا صبح خوابش بره، صبح بره پیش دندون پزشک. تو تخصصی گیاهی مؤمنا، گل میخک دارویی، این میخایی بود قدیما تای کفش میزدن، وقت کوتاه قهوه‌ای پررنگ، 6-7 از این گل میخک دارویی ها مثلا این دندونم درد میکنه، 6-7 از این گل میخک دارویی با این طرف فک بجو، فکت بی‌حس میشه. اگر تو سوراخ دندون بذاری درد ساکت میشه، حالا شب تا صبح راحت میخوابی، ولی این پانسمان موقت طبیعی ها، باید بری دندونتو درست کنی. این هم یک کم از روایاتو تو بحث سرکه طبیعی. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم الإدام الخل. چه نیکو داروی طبیعی سرکه طبیعی انگور که بهترینش سرکه طبیعی انگور عسکریه، چون وقتی مطلق میاد قطره متیقنش چیه؟ سرکه انگور عسکریه. اللهم بارک لنا فی الخل، این سرکه طبیعی خدایا بر ما مبارک گردان. فانه ادام الانبیاء قبلی، خورشت انبیاء قبل از من ها که 124,000 نبی داشتیم که 303 تاش رسول بودن، 5 تاش اولوالعزم، آخرین نبی، آخرین رسول، آخرین اولوالعزم که نبوت خاصه هست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. ایشون میفهمد تمام انبیاء قبلی مثل من یکی از خورشتا و مایعات مفیدشون چی بوده؟ سرکه طبیعی تو جیره غذاییشون بوده و در سبد غذایی خانوار بوده، چون یک واکسن طبیعی از بسیاری از بیماری ها پیشگیری میکنه و در درمان بسیاری از بیماری هم نقش کلیدی داره. حالا دونه دونه اگه خوندیم توضیح میدیم. باز پیغمبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم ان الله و ملائکته یصلون علی خوان علیه. خوان یعنی ساروق، سفره که روش غذا چیندن، افرادم دورش نشستن میخوام بخورن. حالا سر این سفره غذایی سرکه هم باشه. تصور فهمیدین مؤمنان؟ ان الله و ملائکته یصلون علی خوان علیه خل و ملح. هم نمک هست هم سرکه. حالا هر کی دوست داشت اول آخر غذاشو با نمک شروع میکنه، هر کی دوست نداشت یا بیماری خاصی داشت با سرکه شروع میکنه. یعنی چی آجا؟ یعنی اگر مثلا من قند خون دارم، قند خونم بالای 200 نوسانی هم هست، گاهی هم قند خونم استرسیه، یا مثلا این حضرت خانومه هست حامله هست و این زن حامله هم دیابت حاملگی داره، خب این که نمیتونه اول آخر غذاش این نمک بخوره مثلا، یا غذای شور بخوره دیابت حاملگیش بدتر میشه. یا اگر شخص نوع 1 یا نوع 2 دیابت داره که نمیتونه نمک بخوره. اگر مؤمنا فشار خون داره که 7 نوعه، خب حالا فشار خون تصلب شرائینی داره یا تنگی عروق داخلی داره، قطر و ضخامت داخل رگ کمه، که نمیتونه اول آخر نمک بخوره. اینا باید اول آخر چی بخورن؟ نوک قاشق چای خوری سرکه. باز دوباره تکرار میکنم، این زن حامله نباید سرکه زیاد بخوره، نباید ترشیجات زیاد بخوره، چون خود حاملگی، خود دوران شیردهی، خود دوران قاعدگی یکی از عوارضش چیه؟ یبوسته. اگر سرکه یا ترشی زیاد بخوره یبوست شدید میشه، گاهی تو آخر عام براش میمونه. پس چی؟ مسمى الخل، نوک قاشق چای خوری اول و آخر غذا سرکه میخوره که چی بشه مؤمنا؟ که کمک به هضم غذاش کنه، بزاق دهانش به خوبی ترشح کنه، سنگ بزاقی نگیره، بخشی از هضم غذا در دهان انجام شه. حاجقا اگر ویار شدید داشت چی؟ میگم اگر ویار شدید داشت نه نمک سرکه هم دلیل نداریم، از باب احتیاط عملی هر دوتاشو ترک کنه، اول غذا سوسنبر، سبزی سوسنبر، آخر غذا نعنا یا عرق نعنا. اینجا دم کرده سوسنبر یا نعنا فلفلی، بعد از غذا هم چی؟ دم کرده نعنا یا عرق نعنا بخوره. ویار شدیدش خوب میشه، ریفلاکسای شدیدش که عق میزنه استفراغ میکنه و گاهی به همراه اسید معدهش خون بالا میاره، اونا همه خوب میشه دیگه. این ناموس مردم یا ناموس خودت که ویار شدیده تو ماه دوم سوم حاملگی، دیگه لازم نیست هفته چند بار بره بیمارستان سرم بزنه. دیدی افراد با هم فرق میکنن، داروشون هم با هم دیگه فرق میکنه. نمیتونی به صورت کلی یا مطلق برای همه مردم یه نسخه بپیچی، این اشتباهه. هر فردی با فرد دیگه فرق میکنه. اینم مؤمنا یه توضیح برای اینکه خدا درود میفرسته و ملائکش درود میفرستن بر سر سفره‌ای که سرکه طبیعی باشه، نمک طبیعی هم باشه، مثل پودر سنگ نمک، هم بهداشتی هم میکروب کشی شده، مثل نمک دریا بهداشتی میکروب کشی شده، مثل نمک یوددار اگر کسی گواتر سمی داره یا قنبات داره. خب اینجا باید اول آخر غذا نمک یوددار بخوره و همیشه به همراه غذاش سوپ ذرت بخوره. دیده همونجور اینجا نمکی میشه نمک یوددار که اول آخر غذا بخوره، به همراه غذاش هم باید چی بخوره همونجور؟ باید سوپ ذرت بخوره تا این کمبود یودش خوب بشه. هم به شما عرض کنم که گواتر یا قنبادش، بیماری قنبادش خوب بشه مؤمنا، هم گواتر سمیش تشدید نشه که چشماش بلقیده است، مژه‌هاش به هم چسبیده. حالا یک حالتی در صورت پیدا میشه. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن خل الخمر یشد اللثه، سرکه انگور عسکری، چون سرکه حاجقا این مثلا آب انگور بعد خود به خود به جوش میاد، خب خوردنش حرامه. عصیر العنبیه اذا غلا ولم یذهب ثلثاه، خوردنش حرامه، نجس هم هست حتی اگر مست کننده نباشه. حالا باید با حرارت دو سوم این مایه رو کم کنی، چه دبس شیره انگور بشه چه نشه. خب معلوم شد آقا این میشه دوشاب، دبس یعنی دوشاب. این چی عموجون؟ اگر دبس شد شیره انگور یا دو سومش کم شد ولی هنوز شیره انگور نشده، دوشاب یه حلال. اما وقتی جوش آمد دو سومش با حرارت کم نشد، آقا این هم نجسه هم خوردنش حرامه، هم خرید فروشش حرامه. حال اینه میگذاریم تا 40 روز توی محیط دربسته که روش سرکه ریختیم، درش هم بستیم مؤمنا، یه زیلوی چیزی روش انداختیم، حالا میشه سرکه. قبل از سرکه شدن اینجا شرابه، خوردنش حرامه، اسکاره، کل مسکرن حرام، الخمرو حرامون لأنهو مسکران، النبیذو حرامون لأنهو مسکران. یا از این جدیدی ها شامپاین و ودکا و ویسکی و ساکی و خب این همه مایعات مست کننده است، اینا خوردنش حرامه. حال اگر شراب انگور بود، یعنی مایع مست کننده از انگور بود، حالا اینه بگذاری چی بشه؟ سرکه طبیعی انگور عسکری بشه. تصور فهمیدی؟ یا هر سرکه طبیعی دیگه، میگه اشکال نداره، این خیلی مفیده. حتی چنین سرکه‌ای ضد انگله، ضد کرمک، ضد کرمه در معده، در روده ها. لثه بسیار محکم، عقل انسان هم استوار میکنه. از امام صادق علیه السلام خل الخمر یشد اللثه و یقتل دواب البطنه، توضیح دادم، و یشد العقل. حالا استحکام عقل و موندگاری عقل فعال کاربردی چند تا مطلب بود. یکیش همینه که خدمتتون گفتم، سرکه طبیعی ناشی از شراب طبیعی انگور که اون شراب طبیعی تبدیل به سرکه طبیعی بشه. تصور فهمیدی مؤمنان؟ همه سرکه ها همجورا، یعنی اول مایع نجسه، بعدن شراب مسکر میشه که حرامه، اکل و شربش و نگهداریشش و فروشش و حمل و نقلش و ترویجش و توزیعش و همه چی حرام، ده تا اف حرام. بعد میشه سرکه طبیعی. رسول مؤمنا، خب پس سرکه طبیعیش رو توضیح دادم. یکی دیگه هم پارسال گفتم تو بحث یشد العقل، و او چی بود؟ اگر کسی سنش زیر 50 ساله، هم سر کلش سفید شده، هم نسیان شدید فراموشی شدید داره، هم دمانس زوال عقل داره، هم آلزایمر زوال عقل پیشرونده داره، هم یبوست داره، هم نور چشمش هم ضعیف شده، همه اینا رو با هم خوب کنیم، دعاش به جون امام رضا علیه السلام، اهلیجات در عسل پرورنده بشه، هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابلی به نسبت مساوی، مثلا 10 گرم 10 گرم 10 گرم، اینا رو پود میکنی در 1 کیلو عسل گرم، مثل عسل استخدوس، عسل آبیشن یا عسل نعنا، هم بزن 1-2 هفته بذار تو سایه باشه. حالا هر روز صبح قبل اینکه بری سر کار، مثلا درس خوندن، یه قاشق مرب بخوری از این مخلوط بخور. همه اون فوایدی که گفتم خوبه، یکیش هم مباحث خودمونه، یشد العقل. تو رساله ذهبیه یا طب الرضا مؤمنا نگاه کنین، از امام صادق علیه الصلاه و السلام، الخل یسکن المرار و یحیی القلب و یقتل دود البدن و یشد الفم. سرکه طبیعی مؤمنا هم مرار، مرار یعنی ازدیاد مایع صفراوی یا غلظت بالای صفرا، یا پیشرفته تر بشه لجن صفراوی. خب اینجا التهابات صفراوی زیاد میشه، این کوره میسوزه، این تبش ناشی از ویروس و عامل خارجی نیست، این تبش ناشی از ازدیاد مایع صفراوی و عدم تخلیه صحیح مایع صفراوی به اثنی‌عشر. حالا باید مؤمنا یک چکاپ کنه ببینیم آیا سنگ مجرای صفرا داره، یا صفراش خیلی غلیظ شده و عضله صفرا زور نداره که صفرای غلیظ رو پمپاژ کنه که مایع صفرا بره تو اثنی‌عشر. فرشون مؤمنا اونا دیگه چک میشه. آسونا مایع صفرایی شل کنی چی عمو جون؟ یکیش قبلا گفتم، تمر هندی بی نمک، روزی 6-7 خوشه شد تو یه لیوان آب، یه چند دقیقه صبر کن به حساسش جدا کن، همون لیوان آب با همون لپاش بخور، مایه صفراوی رقیق میشه. یکی دیگه چیه؟ سرکه طبیعی انگور عسکریه. سرکه سیب هم بحثش میرسیم، هم میگم یحیی القلب، کمک میکنه به درمان گرفتگی عروق و کمک میکنه به درمان حجیم بودن قلب. وقتی حجیم قلب باشه پمپاژ خون ضعیف میشه. حالا سرکه طبیعی تو جیره غذایی باشه در درمان حجیم بودن قلب کمک میکنه. حال اگر هم قلبش حجیمه، هم مشکلات دریچه قلب داره، هم قطع قاعدگی چندین ساله داره، مثلا یه خانومیه هم قلبش حجیمه، هم مشکلات دریچه قلب از حیث 2 لختی و 3 لختی دریچه میترال داره، و هم مؤمنا چندین سال قطع قاعدگی داره یا چندین ماه، یعنی بیماری آمنوره ثانویه قطع قاعدگی. حالا چیکار کنی؟ این ستا رو با هم خوب کنی، این ناموس مردم یا ناموس خودت خوب بشه. یکیش چیه؟ همینی که الان میخونی، بحث سرکه طبیعی تو جیره غذاییش باشه. دومی چیه؟ شبها قبل از خواب جوشانده کلمبرگ سبز 4-5 تا 6-7 تا از این برگاشو میریزی تو قابلمه، 3 لیوان آب روش میریزی، این بجوشه تا بشه 1 لیوان، آبش صاف میکنی، سرد که شد یه قاشق پلو خوری عسل گرم، تی این یک لیوان آب جوشونده برگ کلم سبز می‌ریزی، هم می‌زنه می‌خوره. قطع قاعدگی‌های چندین ساله خوب میشه در زنان. مشکلات دریچه یه قلبم در زن و مرد خوب میشه اگر بخورن. قرص و مرس و اینا دیگه لازم نیست، یا بعضی باتری‌های خاص، یا بعضی فنرهای خاص، یا بعضی جراحی‌های خاص. حالا اینا اقسامش فرق می‌کنه، نمی‌خوام بگم. پس قلبت زنده نگه می‌داره، یکم توضیح دادم. یادتونه خونم رقیق میکنه؟ ها، نمیگذاره سکته قلبی به نوع لخته خون بگیری. و یقتل و دود البطن، کرمک و کرم و انگل شکمی و رودهی رو از بین میبره. نظیر چی؟ نظیر مغز تخمه هندوانه خام، مغز خام تخمه هندوانه ضد انگل و کرم و کرمکه. نظیر تمر هندی. یکی دیگه نظیر چی مؤمنا؟ سرکه طبیعی. و یشد الفم، فم یعنی کل محیط دهان و حلق. خیلی جالب، علاوه بر این معناش عام درست هم است، قربون امام صادق برم، یعنی هم لثه‌ات محکم میشه، تورم لثه‌ات خوب میشه، خون روش لثه‌ات خوب میشه، سنگ بزاقی دهان زیر زبونی خوب میشه، تورم لوزه‌های جانبی خوب میشه، تورم لوزه سوم خوب میشه، مشکلات مخاط اضافی و نزله که انتهای حلقه اونم خوب میشه. فضای دهان و حلق کل این قسمت‌ها همه روبرا میشه، ارزون خوشمزه بدون هیچ استرس. دیگه نمیخواد وقت پزشکم بگیره. این ارزون. مطلب بعدی از امام صادق علیه السلام، نعم الادام الخلو یکسر المروه، صفرای اضافی که التهابات شدید میشه، بدنش مثل کوره میسوزه و گاهی حاجقا میزنه به مغز. یه مرتبه میبینی این حرفی که میزنه یا کاری انجام میده بر اساس عقل یا علم یا تجربه سعینی، قصدم نداره ها بره تو جاده خاکی، ولی این حالت براش پیش میاد. بلا تشبیه شبیه کسی که ژنتیکن سفیه باشه، یا جنون اطباقی باشه، یا منگولیسم باشه. چجوری یک تختش کمه، دوزارش کم کجه؟ اگر صفرا بیش از اندازه غلیظ بشه و تخلیه نشه و لجن صفراوی بگیره، حرارتای داخلی میره بالا به گونه ای که به سر شخص میزنه، تو تصمیم گیری کم میاره، کاسه چه کنم چه نکنم به دستش میره. همه تصور صحیح کردن، تصدیق صحیح کردن، شوق اکید داشتن، عزم و جزم و تصمیم و اراده، کار خوبم انجام دادن، این هنوز توی خیالاته که این کار انجام بدم یا نه. زمان داره از دست میره، فرصت طلایی داره از دست میره، هنوز کار صحیحش هم انجام نده. پس گاهی به خاطر استرس شدید، گاهی به خاطر التهابات ناشی از صفرای غلیظ یا لجن صفراویه که قبلنا تو بحثش مؤمنا من مره رو توضیح دادم. مؤمنا اولای کتاب ضبطم شده. مؤمنا و یحیی القلب و یشد اللثه و یقتل دواب البطن. از امام صادق علیه السلام اینا هم پارسال به یه مناسبتی گفتم تو بحث خود ارضایی جنسی، یا بخوان مبتلا به زنا یا لواط بشن. فرض کن مثلا این جوان یا نوجوان، مثلا جوان یا نوجوان، دختر یا پسر، چه به خودشون ورن چه با یک دیگر ورن که هر دو نامحرم، حالا بخواد دست از پا خطا نکنه، خود ارضایی جنسی نباشه، در پسران استمناء نباشه، در دختران استشهاء نباشه، بین دو جنس مخالف زنا رخ نده، بین دو تا هم جنس لواط رخ نده یا تدلیک یا تفخیز، چه خاکی به سر کنه؟ فاصله بگیره از نامحرم و مواظب چشمش باشه. تا گرد و غبار خاک بهشت بر چهرش بنشیند. اما اگر غفلت کنه یا جاهلانه عمل کنه، یعنی بی عقلانه عمل کنه، جهل در مقابل عقله تو روایاتشیه، یعنی بی عقلانه عمل کنه، اینجا گرد و خاک و دوده سوزان جهنم برش میشینن و تا جهنمیش نکنه دست بردارش نیست. یعنی اول مبتلا به چشچرانی میشه، بعد یکم متلک بگه، بعد یکم یه دستی برسونه ناز علکی کنه، بعد کم کم یه لبی برسونه، کم کم برسه به جای باریک لوات میکنه، زنا میکنه. چون جوان و نوجوان کپسول شهوته. قربون این اسلام ولایی برم، میگه برای اینکه مبتلا به زنا و لوات نشید تو هر سنی، حتی جوان قدیم، اینجا میگه این اسباب اساسیه پایین تنه رو از زیر ناف قسمت آنه و این آلبالو گیلاسا تا پایین، اینجا رو با یه مش سرکه طبیعی زومات کن، پومات کن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه سب کن، بعد با آب بشور. میگه قطع میشود شهوت زنایی، از بین میرود شهوت زنایی. 5 سند داره تو کتب روایی، پارسال توضیح دادم، حالا روایتش از امام صادق علیه السلام: الاصطباغ بالخل یذهب، بنابر نسخه، نسخه دیگه یقطع شهوت الزنا، حالا یه با زائده داره برای تأکید به شهوت الزنا، توضیحش هم دادم. امام صادق علیه السلام فرمودن الخل و الزیتون من طعام المرسلین، پارسال که توضیح روایت قبلی دادم در ضمن دانشنامه احادیث پزشکی بود، ملاقات آیت الله رای شهری ترجمه دکتر حسین صابری توضیح داد. یا فرمایش پدر علامه مجلسی بود، آیت الله محمد تقی مجلسی، تو کتاب روضة المتقین جلد 9، از اونجا روایت خوندم وستون توضیح دادم. تصور فهمیدین مؤمنا؟ پس سرکه طبیعی و روغن زیتون خوراکی غیر فراوری شده، دیدی الفلامش الفلام معهود ذهنیه، الفلام جنس نگیری ها، چون بعضی زیتون ها سمیه، روغنش هم سمیه، اصلا روغنش روغن صنعتیه، یک جا که بخوری که مسمومیت ناشی از روغن میگیری. پس روغن زیتون شیرین خوراکی غیر فراوری شده، صنعتی و دارای اساس نباشه. حالا روغن زیتون شیرین خوراکی غیر فراوری شده، این قوت الانبیا، سرکه طبیعی به دست آمده از تخمیر طبیعی بدون افزودن اسانس‌های شیمیایی، این قوت الانبیا. درست شد مؤمنا؟ الخل و زیتون من طعام المرسلین. انشاءالله بقیه روایات و بحث سرکه سیب را انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.